در واکنش به ادامه قتل روزنامه‌نگاران در افغانستان، درخواست تحریم موقت پوشش خبرهای حکومت مطرح شد. آنسو رئیس کمیسیون حقوق بشر میگوید هدف از قتل خبرنگاران خفه ساختن صداهای مستقل است. سفارت آمریکا هم خواستار توقف کشتار شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم دومین روز سال نو میلادی را به خوشی آغاز کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. ابتدا سرخط خبرها. مقام ها از صدور حکم اعدام بر یکی از طراحان حمله به پوهنتون کابل خبر می دهند. پلیس تهران گفته هیچ آدرسی از زن افغان که در ایران سیلی خورده پیدا نشده. و اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران می خواهد غنی سازی یورانیم را تا سطح 20% انجام دهد. وزارت داخله افغانستان از صدور حکم اعدام بر یکی از طراحان حمله به پوهنتون کابل خبر می‌دهد. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، شام دیروز در توییترش نوشت که محمد عادل در یک محکمه علنی در کابل به اعدام محکوم شد. آریان جزئیات بیشتر نداده. بر اساس اطلاعات رسمی در حمله 12 عقرب 22 تن جان باختند و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله را گروه داعش پذیرفته بود. یک مقام پلیس تهران میگوید با وجود پیگیری ماموران پلیس تا کنون هیچ آدرسی از زن افغان که از مأمور انتظامی سیلی خورده پیدا نشده. با گزارش خبرگزاری مهر، کیومرس عزیزی، فرمانده پلیس شرق تهران، احتمال داده که این موضوع یک سناریوی از پیش تعیین شده باشد. در شبکه‌های اجتماعی 3 روز پیش ویدیوی منتشر شد که نشان می‌داد یک مأمور پلیس یک زن را سیلی می‌زند. بر اساس گزارش‌ها این زن یک مادر افغانی است که برای پیگیری کارهای فرزندش که در کمپ پناهجویان عسکرآباد است به شهرستان پیشوا در تهران رفته بود. سفارت افغانستان در ایران سیلی زدن به این زن را نادرست و توهین آمیز خوانده. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید دولت در ردیابی حملات هدفمند بر کارمندان رسانه‌ها ناکام شده. عبدالمعید هاشمی، رئیس این کمیته:
طی 5 سال گذشته خانواده ژورنالیسم افغانستان 55 تن از ژورنالیستان زبده و مسلکی را در راه آزادی بیان قربانی دادند و شهید شدند. این که دولت در تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها و ردیابی قاتلین ناکام مانده، ما جامعه جهانی، سازمان ملل و ژورنالیستان بدون مرز خواهش میکنیم تا صدای مظلومیت ما را بلند کند.
این پس از آن است که بسم الله دلایماق، مدیر مسئول رادیو صدای غور، دیروز در شهر فیروزکو از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسید. بیشتر تا لحظات دیگر. شهربانو سادات، کارگردان فیلم افغانستان، از سوی روزنامه گاردین در میان 20 کارگردان برتر جهان در سال 2020 قرار گرفته. این لقب به خاطر کارگردانی فیلم پرورشگاه به او داده شده. سادات در این فیلم زندگی کودکان در پرورشگاه وطن در رژیم حزب خلق را به تصویر کشیده. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران میخواهد غنی‌سازی یورانیم را تا سطح 20% انجام دهد. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در اداره بین المللی انرژی اتمی، در توییتر نوشته که رافائل گروسی، رئیس این اداره، به بورد رهبریش در مورد برنامه‌های ایران خبر داده. یک دیپلمات دیگر در ویانا هم به خبرگزاری رویترز تایید کرده که اداره بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش به اعضایش از اهداف ایران سخن گفته. بر اساس توافقنامه سال 2015، ایران اجازه دارد تا 3.67% یورانیمش را غنی‌سازی سازد، اما حالا این مقدار به 4.5% رسیده. وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا میگوید معبد هندوها که از سوی تندروان مسلمان در این کشور ویران شد از بودجه حکومتی ایالتی ساخته می شود. کامران بنگش دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت از تخریب و به آتش کشیده شدن معبد خیلی ناراحت شده. او افزود که وزیر اعلای ایالت خیبر پشتونخواه پاکستان با ساختن دوباره معبد در یک فرصت زود دستور داده. افراد ناشناس معبد هندوها را روز چهارشنبه به آتش کشیدند. و 8 تن در نتیجه تنفس گاز کربن مونوکساید در جنوب غرب بوسنیا هرزگوبینا جان باختند. مقام ها می گویند که تمامی قربانیان شاگردان و محصلان بودند که شب سال نو در یک روستا در 150 کیلومتری سارایوو پایتخت بوسنیا جمع شده بودند. پلیس گفته در مورد چگونگی رویداد تحقیق می کند. نه و 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. درخواست تحریم موقت پوشش خبرهای حکومت، اما چرا؟
تا دولت در تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران و مجازات قاتلین را در پنجه قانون یقینی سازد.
قصه فاطمه هلال از یکی از غم‌انگیزترین روزهای زندگیش.
بله چه اوزو بورم ملال پا سرق پرته ده.
پول دار بودن خوشبختی می آورد؟
خودم شخصا با پول خوشبخت هستم، زندگی خوش آرام دارم.
پول اگر ندارم در خانوادیم شکر خوش هستم.
بیشتر در برنامه آشیانه و در برنامه مربای مرچ.
تعدادی از چوکی‌های خالی در پارلمان با هم جلسه کردند.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. با دنبال ترور یک خبرنگار در ولایت غور، شماری از نهادهای مدافع رسانه‌ها از خبرنگاران خواستند تا خبرهای حکومت را برای 3 روز تحریم کنند. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان از جامعه بین المللی، خبرنگاران بدون مرز و سازمان ملل متحد خواسته تا صدایشان را در اعتراض به قتل‌های هدفمند کارمندان رسانه‌ها بلند کنند. بسم الله عادل ایماق مدیر مسئول رادیو صدای غور دیروز در شهر فیروزکو هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
خانواده رسانه های افغانستان روز نخست سال 2021 را با از دست دادن یک خبرنگار در ولایت غور آغاز کرد. در واکنش به کشته شدن بسم الله عادل، نهادهای مدافع از رسانه ها خواستند تا برای 3 روز خبرهای مربوط به حکومت را تحریم کنند. کمیته دفاع از خبرنگاران و پرس کلب کابل این خواست را شام جمعه مطرح کردند. عبدالمعید هاشمی رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و خبرنگاران بدون مرز می خواهند تا در اعتراض به قتل‌های هدفمند خبرنگاران افغان صدایشان را بلند کنند.
کابل پرس کلاب و کمیته دفاع ژورنالیستان افغانستان از تمامی رسانه ها و خبرنگاران خواهشمند است تا اقلن مدت 3 روز خبرهای دولت را تحریم کند، تا دولت در تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران و مجازات قاتلین را در پنجه قانون یقینی سازد.
بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور در 2 ماه گذشته 5مین قربانی قتل های هدفمند خبرنگاران در افغانستان بود. 4 خبرنگار پیش از او در مناطق مختلف افغانستان هدف حمله قرار گرفته بودند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع در کابل، ملاله میوند گوینده تلویزیون انعکاس در جلال آباد و رحمت الله نیکزاد خبرنگار در ولایت غزنی از قربانی های 2 ماه گذشته در افغانستان بودند. رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید که در 5 سال گذشته خانواده رسانه های افغانستان 55 تن از اعضایش را در حملات و رویدادهای مرگبار از دست داده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه این وضعیت و قتل‌های هدفمند خیلی نگران است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون شام جمعه در توییتر نوشت که سال 2021 با ترور دو غیر نظامی آغاز شد. یک خبرنگار در ولایت غور و یک فعال مدنی ولایت بغلان در کابل. به نوشته بانو اکبر قتل‌های هدفمند و قصد از بین بردن روحیه افغان‌ها و خفه ساختن صداهای مستقل صورت می‌گیرد. راس ویلسون شارژ دافیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل هم قتل بسم الله عادل را در ولایت غور نکوهش کرده است. به گفته او حمله بر آزادی بیان و کسانی که جامعه را از تحولات آگاه می‌سازند هولناک است و باید پایان یابد. نهادهای دفاع از خبرنگاران میگویند که دولت در بازداشت عاملان ترور کارمندان رسانه ها ناکام شده است. با 5 مورد قتل تا هنوز کسی به اتهام دست داشتن در این گونه حملات بازداشت و مجازات نشده است. حکومت افغانستان در گذشته از بررسی و پیگیری جدی حملات هدفمند بر خبرنگاران سخن گفته، اما تا اکنون قادر به شناسایی گروه‌هایی نشده که در این گونه حملات دست دارند. حکومت در چندین مورد حملات هدفمند گروه طالبان را مسئول دانسته، اما این گروه میگوید که چون این حملات را انجام نداده. تا اکنون کس یا گروه مسئولیت حمله بر بسم الله عادل خبرنگار در ولایت غور را نپذیرفته است. قرار است مشران و جرگه افغانستان روز یکشنبه حملات هدفمند به خبرنگاران را در اجلاس عمومی به بحث گیرد.
طوری که در گزارش جاوید نعیمی هم آمد، ملاله میوند یکی از قربانیان حمله ها بر روزنامه نگاران و کارمندان رسانه هاست. ملاله در 10 ماه دسامبر در شهر جلال آباد کشته شد. خانواده ای از حکومت عدالت می خواهد. گزارش ما در این مورد با صدای خواهر ملاله آغاز می شود.
ما ارور می کلچی و تو ما لومړی موټروان ولید چې هغه په وینو کې رنگ و موټر کې.
حکایت تلخ فاطمه هلال از یکی از درد آورترین روزهای زندگیش. می گوید مردان مسلح خواهرش را در برابر چشمان او و برادرش بیرحمانه به گلوله بستند در نزدیکی خانهشان در شهر جلال آباد.
لسانی بعد بیا اوزو کل چه اوزو گورم ملال پا سرک پرته ده.
اعضای خانه کرایی فاطمه پس از رویداد 10 دسامبر در این فصل زمستان سرتر شده. میگوید از خواهرش به خاطر فعالیت‌های مؤثر اجتماعیش زیاد تحسین شده بود. حمایت از تلاش‌ها برای تأمین حقوق پشتون‌ها از دست آوردهای کلثوم ملاله میوند است.
مهمتر از همه این کلاه جنبش تحفظ پشتون بود که برایش بسیار اهمیت داشت. او هنگام اشتراک در یک برنامه در دفاع از حقوق پشتونها این کلاه را بر سر کرده بود. زمانی که برگشت به من گفت این کلاه را بسیار خوب حفظ کن که زیاد دوستش دارم.
ملاله میوند 26 ساله حدود 3 هفته پیش به ضرب گلوله کشته شد. مسئولیت قتل او را داعش پذیرفت. خانواده ملاله بار اول نیست که به عزاداری نشسته. ملاله صنف 6 مکتب بود که مادرش کشته شد. برادر ملاله که پس از او به دنیا آمده بود نیز سالها پیش در انفجار ماین جان داده. لباسهای دلخواه ملاله یادگار است برای فاطمه به شدت افسرده. میگوید خواهرش لباس برنگ بیرق ملی افغانستان را زیاد میپسندید. به گفته او ملاله رویاهای بزرگ نیز در سر داشت.
آرزوی بزرگ او این بود که صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود، بی‌قانونی از بین برود و زور و جبر از سر مظلومان دور شود و برای خواهران و برادرانش آرزو داشت که آموزش ببینند، پیش بروند، پوهنتون بروند و ماستری بخوانند.
فاطمه 24 ساله میگوید حمایت و تشویق ملاله بود که در رشته طب در یک پوهنتون خصوصی کامیاب شد. خود ملاله محصل رشته علوم سیاسی و دیپلماسی پوهنتون خصوصی تقوا بود. ملاله که در ننگرهار به دنیا آمده بود از فعالان حقوق زن شناخته می شد. او حدود 10 سال پیش فعالیت‌های رسانه‌ای را آغاز و سال‌های سال در تلویزیون خصوصی انعکاس در جلال آباد کار کرد. ملاله از گرداننده‌های انگشت شمار زن در ننگرهار بود که با شجاعت و صراحت لهجه پشت پرده تلویزیون به بحث در مورد مسائل گوناگون می پرداخت.
من گل ملالی، شهید ملالی پلاری، زخ پلا، ببر که شپاگ اولاد لرم پاوست سالو شپاد بختار.
او بزرگترین فرزند این مرد بود، کسی که در دشوارترین روزهای زندگی از او حمایت کرد. اما گلملا در مورد آینده دو دختر و دو پسرش نگران است.
خدا نخواسته رویداد دیگری اتفاق نیفتد. از حکومت می خواهم که ما را کمک کند، یک جای امن را برای ما فراهم سازد، زیرا می خواهم فرزندانم آموزش کسب کنند و راه او را در پیش گیرند، اما در امنیت، به گونه ای نه که ما راه او را تعقیب کنیم و فردا فرزند ما کشته می شود، چند روز ابراز همدردی می شود و دیگر کسی یاد نمی کند.
نصرت سلیم برادر 15 ساله ملاله میوند میگوید با کسب آموزش ادامه میدهد تا آرمانهای خواهرش تحقق یابد. خواست این شاگرد صنف 7 مکتب از حکومت هم روشن است.
خواست من از مقام های حکومت این است که قاتلان اصلی خواهرم دستگیر و محاکمه علنی شوند تا دیگر کسی جرأت نکند که ژورنالیست یا کسی دیگر را به شهادت برساند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دهد.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همچنان می رویم به بوسنیا.
پناهجویان در راهپیمایی اعتراض‌آمیز اشتراک کردند تا جهانیان را از وضعیت رقتباری که در بوسنیا با آن روبرواند آگاه سازند.
تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید، اما حالا مرور بر مطبوعات جهان با ستار فروخ.
روزنامه استارز ان استرایپس در مطلب می نویسد که اداره دونالد ترامپ در حال کار برای تایید اطلاعات استخباراتی است که نشان می دهد چین به شورشیان مسلح برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پاداش پیشنهاد کرده است. به نوشته روزنامه در این باره یک وبسایت خبری آمریکا به نقل از مقام‌های ارشد گزارش داده است. در گزارش گفته شده که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا چند هفته پیش در مورد این اطلاعات استخباراتی به ترامپ معلومات داد. تقریبا 6 ماه پیش گزارش‌های مشابه در مورد روسیه هم نشر شده بود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در ماه جون ادعا کرد که یک واحد استخبارات نظامی روسیه با جنگجویان وابسته با طالبان برای حمله به نیروهای ائتلاف به شمول نظامیان آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان انعام پیشنهاد کرده بود. دونالد ترامپ سپس این گزارش را رد کرد. روزنامه به نقل از لارا سلیکمن خبرنگار مجله پولیتیکو می نویسد اکنون پکینگ با اتهام‌های مشابه که مسکو 6 ماه پیش با آن مواجه شده بود روبروست. این خبرنگار گفته که اداره ترامپ با این اتهامات بسیار متفاوت برخورد می‌کند. روزنامه استارز ان استرایپس به نقل از یک مقام که نامش ذکر نشده می‌نویسد که مشاور امنیت ملی آمریکا در کنار ارائه معلومات به دونالد ترامپ نشست کمیته هماهنگی پالیسی شورای امنیت ملی را نیز برای بحث در 22 دسامبر برگزار کرد. روزنامه کویت تایمز در مطلب به تغییرات در نزدیک 20 سال اخیر در ولایت قندهار اشاره کرده و از فرصت‌های آموزشی، ورزشی و تفریحی که به جوانان در آن ولایت فراهم شده است یاد کرده. فرصت هایی که در زمان حاکمیت طالبان وجود نداشت. روزنامه می نویسد که جوانان افغان در شهر قندهار نگرانند که در صورت برگشت طالبان بسیاری از این فرصت ها از دست خواهند رفت. و روزنامه خلیج تایمز مطلب را در مورد بازی های یک روزه بین المللی کرکت میان افغانستان و آیرلند نشر کرده است. این بازی ها در امارات متحده عربی برگزار می شود. روزنامه می نویسد که کرکت بورد افغانستان بازیکنان را برای اشتراک در رقابت های پیشرو هنوز اعلام نکرده تا ویزا اخذ کنند و راهی امارات متحده عربی شوند. انتظار می رود که تیم های دو کشور از 18 تا 23 ماه جنوری در ورزشگاه شیخ زاید در ابوظبی به رقابت بپردازند.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به بوسنیا، جایی که پس از انتقادهای جهانی برای پناهجویان که دو شب را در هوای سرد سپری کردند خیمه توزیع شده. همکارم جاوید نعیمی در این مورد گزارش تهیه کرده.
حکومت بوسنیا هرزگوینا به خاطر حل بحران بشری پناهجویان برای خانواده ها خیمه توزیع کرده است. کمپین پناهجویان هفته گذشته در آتش سوزی سوخت و آنها در سرمای شدید دو شب را بدون سرپناه سپری کردند. اردوی بوسنیا روز جمعه خیمه را در دسترس صدها پناهجو که شهروندان افغانستان هم در میانشان هستند قرار داد. اضافه از یک هفته شد که کمپ لیپا در نزدیک مرز کرویشیا آتش گرفت. پس از آن حکومت بوسنیا به خاطر مورد انتقاد شدید قرار گرفت که نتوانسته برای حدود 1000 پناهجو سرپناه فراهم کند. اردوی بوسنیا روز جمعه گفت که حدود 150 تن از سربازان این کشور در عملیات برپا کردن خیمه ها اشتراک کردند. تمامی امور این کمپ تازه را سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش می برد. روز گذشته پناهجویان در راهپیمایی اعتراض‌آمیز هم اشتراک کردند تا جهانیان را از وضعیت رقتباری که در بوسنیا با آن روبرواند آگاه سازند. نهادهای مددرسانی میگویند که صدها تن در جریان اعتراض از خوردن غذا خودداری کردند و در شعارهایشان خواهان کمک جامعه جهانی به وضعیتشان شدند. مقام‌های بوسنیا هفته گذشته اعلام کردند که پناهجویان را از کمپ لیپا در مرکز این کشور به یک پایگاه پیشین نظامی انتقال می‌دهند، اما این برنامه عملی نشد زیرا باشنده‌های محل اعتراض کردند. پناهجویان برای 24 ساعت در قطار موترها منتظر ماندند، اما پس از آن که برنامه اعزام آنها به پایگاه نظامی رد شد، دوباره به کمپ لیپا که در آتش سوزی سوخته بود بازگردانده شدند. آنها در دو شب گذشته برای گرم شدن آتش افروختند، اما هوا خیلی سرد بود. بوسنیا در مسیر قرار گرفته که هزاران پناهجوی غیر قانونی از کشورهای جنگ زده در شرق میانه، افریقا و آسیا فرار میکنند و میخواهند خود و خانوادهشان را به اروپا برسانند. آنها میخواهند از شمال غرب بوسنیا از مرز عبور کنند و وارد کرویشیا عضو اتحادیه اروپا شوند. سپس قصد آنها رفتن به سوی کشورهای ثروتمند اروپای غربی است. شمار زیاد از پناهجویان که زنان و کودکان هم در میانشان شاملند با خشونت از جانب پلیس مرزی بوسنیا و مردم و باشنده های محل روبرو می شوند. رادیو آزادی.
در ادامه این برنامه
نمی فرمی را که اینا جور کردین. مثلا ما که وقتی که در خانه یک مرغ خانگی نگاه میکنیم، این مرغ خانگی که مثلا ما 5 دانه 4 دانه مرغ خانگی نگاه میکنیم، از تخم از او یک چیز به خود یک سرمایه گذاری همه خانم ها میکنن.
گروهی از دختران و زنان سرگرم آموزش و کار در فارم مرغداری هستند، اما حالا کار در معادن افغانستان همچنان قربانی می گیرد. با تازگی دست کم 4 تن هنگام استخراج یک معدن در ولایت بغلان جان باختند. گزارش داریم در این مورد.
دیروز جمعه جنازه های 3 جوان از یک خانواده که کارگران معدن زغال سنگ در ولسوالی طلابرفک ولایت بغلان بودند به خاک سپرده شدند. آنها که 2 برادر و 1 کاکا در سنین 18 تا 35 ساله بودند، 4 روز قبل در انفجاری در یکی از معادن شخصی ولسوالی طلابرفک جان باختند. در این انفجار که به گفته مسئولین در اثر آتشگیری گازات داخل معدن صورت گرفت، 4 معدنچی جان باختند که جسد یکی از آنها در روز اول و اجساد این 3 تن بعد از تلاش‌های زیادی روز جمعه پیدا و به خاک سپرده شدند. عبدالحبیب برادر و کاکای این قربانیان میگوید اینها از مجبوریت و به طور اجاره‌ای در یکی از معادن شخصی زغال سنگ کار میکردند.
ما 3 دیگر گوشه خود از دست دادیم که یک برادر مثلا 2 برادر زاده مثلا بیکاری است که ما در درام زمین دیگر گوشه خود روان میکنیم کار میکنن. تقاضای ما به می است که یعنی صوفا باید معیاری باشه که تلفات ندیم.
به گفته مسئولین در ولسوالی طلابرفک ولایت بغلان افزون بر چند معدن زغال سنگ دولتی، 10 معدن شخصی عمدتاً در ساحات زیر کنترل طالبان قرار دارد و روزانه بیش از 1200 تن در آنها مصروف کار می باشند. این معدن شخصی که به صورت غیر فنی استخراج می شوند همیشه خطرساز بودند. خطرات مانند انفجارات در داخل معدن یا فروریزی های در آنها که بیشتر سبب هلاکت معدنچیان می گردند. مسئولین معادن انفجارات در معادن زغال سنگ را ناشی از آتشگیری یک نوع گاز آتشزا به نام میتان که در معادن زغال سنگ موجود می باشد می دانند و سقوط یا فروریزی معادن را هم به احتیاطی در تحکیمات آن. ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال می گوید بیشترین معادن زغال سنگ در کشور خودسر یعنی شخصی و خارج از کنترل دولتند و به طور غیر فنی استخراج می شوند.
کل ما در حدود 1250 صوف معدنی داریم که از این جمله 1100 از این صوف های مردمی و صوف های غیر معیاری و غیر قانونی است که توسط مردم استخراج می شود.
او می افزاید این معادن که از تحکیمات مناسب برخوردار نیستند همواره دچار آتش سوزی، انفجارات و یا هم فروریزی می شوند. حوادثی که سالانه جان 10 معدنچی را در نقاط مختلف کشور می گیرد. ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال می گوید ملی سازی معادن شخصی یا تحکیمات اساسی آنها که اکثرا در ساحات زیر کنترل طالبان قرار دارند در شرایط فعلی مشکل می باشد و این در حالی است که به گفته او افغانستان سالانه به ارزش میلیاردها افغانی زغال سنگ عمدتا از همین معادن شخصی به دست می آورد و قسمت اعظم آن را بالای برخی کشورهای همسایه به فروش می رساند.
سالانه ما در حدود 2 میلیون تن زغال استخراج داریم در کل که از جمله 60% از این ما و بیرون از کشور صادر میکنیم که بزرگترین مشتری ما در خارج از کشور پاکستان است.
بغلان که بیشترین معادن فعال زغال سنگ در شمال کشور را دارد، 1 تن زغال سنگ در بازارهای این ولایت نزدیک به 5000 افغانی میباشد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
بازپخش برنامه در امواج آزادی را ساعت 11 به وقت افغانستان خواهید شنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا تا لحظات دیگر برنامه های مربای مرچ و آشیانه را هم با شما خواهیم داشت. اما حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. وزارت داخله افغانستان از صدور حکم اعدام بر یکی از طراحان حمله به پوانتون کابل خبر می‌دهد. بر اساس اطلاعات رسمی در حمله 12 عقرب 22 تن جان باختند و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس تهران میگوید با وجود پیگیری ماموران پلیس تاکنون هیچ آدرس از زن افغان که از مامور انتظامی سلی خورده پیدا نشده. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید دولت در ردیابی حملات هدفمند بر کارمندان رسانه ها ناکام شده. این پس از آن است که بسم الله عادل ایماق مدیر مسئول رادیو صدای غور دیروز در شهر فیروزکو از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. شهربانو سادات کارگردان فیلم افغانستان از سوی روزنامه گاردین در میان 20 کارگردان برتر جهان در سال 2020 قرار گرفته است. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران میخواهد غنیسازی یورانیم را تا سطح 20% انجام دهد. وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخواه پاکستان گفته معبد هندوها که از سوی تندروان مسلمان در شمال غرب پاکستان ویران شد از بودجه حکومت ایالتی ساخته می شود. و 8 تن در نتیجه تنفس گاز کربن مونوکساید در جنوب غرب بوسنیا جان باختند. سپاسگزارم از همراهی شما. در پروان گروهی از زنان امور یک فارم مرغداری را پیش می‌برند. فارم به هزینه حدود 1 میلیون افغانی ساخته شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
چراغ برق در داخل سالن پرورش مرغ‌ها به هنگام داخل شدن اولین نگاهی بیننده را به خود می‌کشاند. در زیر نور برق صدها مرغ سپید رنگ به چشم می‌خورد که در حرکتند. اینجا اولین فارم زنانه و تازگی در منطقه تتمدره ولایت پروان ساخته شده است. نوریه سادات زن 43 ساله که در شهر چاریکار مرکز پروان زندگی می‌کند، مهارت‌های مرغداری را در این فارم می‌آموزد.
نم سمینارایی که جا آمدیم راستی یک چیزی آموختیم، به خاطر از اینکه نمی سمینار به ما بسیار فایده کرد. از همی چند خانم ده خانم بود همی چیزایی که اینجا خواندم و او هم گفتم که به خاطر او هم مرغ داشتم. زیادتر در زندگی ما تغییرات میه، به خاطر که اولادای ما خورده، شوهرم سنم کلانه، نمیتونم کار کرده و خودم میال کار میکنم.
نوریه 53 ساله زن دیگری است که شامل فارم مرغداری زنانه بوده و میخواهد پس از به دست آوردن تجربه کاری خودش فارم مرغداری داشته باشد.
ما آموزش دیدیم، بعد از آن باید زمینه مساعد شود که عملی نظری ما کار کنیم. باز بعد از کار دیگه اگر زمینه مساعد شود اینجا باشم، اما مجبور هستیم کار کنیم. بهتر شویز که اگر در خانه ما بته، بعد از اینجا دیدیم عملی و نظری، باز بهتر از این که خانه ما بته. خانه ما بته که یک چیز روزی حلال مستفید شویم، ما خیر ببینم زمینه را مساعد کردیم به مردم آواره بیچاره ملتشان.
این فارم مرغداری زنانه به هزینه نزدیک به 1 میلیون افغانی به کمک 2 گروه از زنان افغان در استرالیا در پروان ایجاد شده است. مریم پروانی مسئول پروژه خودکفایی زنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پروژه خودکفایی زنان ولایت پروان توسط 2 گروه، یکی انجمن همبستگی زنان افغان در استرالیا است و گروه زنان افغان مقیم سیدنی در استرالیا می باشد، که اولین گامی که ما توسط حمایت از این 2 گروه انجام دادیم راه اندازی یک فارم مرغداری در ولایت پروان بر خانما داشتیم که ما بتونیم اینا را خودکفا بسازیم. یک تعداد خانما را به خود پروژه‌ای که فعلا ایجاد کردیم جذب میکنیم و یک تعدادشان به دیگر فارمدارانی که در ولایت پروان فعالیت در رابطه به فارم مرغداری دارن معرفی خواهد کردیم. و در چارچوب استراتژی که برای خودکفایی زنان ولایت پروان ما در نظر گرفتیم، فعالیت‌های مختلف در قسمت‌های مختلف اقتصادی خواهد داشتیم.
مریم پروانی همچنان میگوید در این فارم زنان مهارت‌های مرغداری را فرا می‌گیرند و پس از آن در فارم‌های مختلف در ولایت پروان صاحب کار خواهند شد. پلوشه 32 ساله به این باور است که داشتن فارم زنانه بر وضعیت اقتصادیشان بهبود وارد خواهد کرد.
نمی فرمی را که نو جور کردین مثلا ما که وقتی که در خانه یک مرغ خانگی نگاه میکنیم، این مرغ خانگی که مثلا ما 5 دانه 4 دانه مرغ خانگی نگاه میکنیم، از تخم از او یک چیز به خود یک سرمایه گذاری همه خانما میکنن، اما ای که 30 دانه باشه 50 دانه باشه و آموزش بتر خود سطح زندگیشان پیشتر میشه، به خاطر چی که یک تجارت کوچک است میشه زمی که تجارت گذاری کنن و ای که پس انداز جور کنن بین خود یک پروگرام خوب روی کار بگیرن، این به سطح زندگیشان بسیار خوبه.
با این حال ایجاد فارم زنانه از آدرس سکتور خصوصی در ولایت پروان مورد استقبال حکومت محلی این ولایت قرار گرفته است. فصلالدین عیار والی پروان در مراسم افتتاحی این فارم:
ما کوشش میکنیم که جامعه را از زد بندهای منفی نجات بدیم، بیم به یک طرف اقتصاد پویا. زن که اگر اقتصاد کافی داشته باشد، خودش خود کفا باشد، طفلش خوب تربیه کنه میتونه. اگر نه که بیچاره احتیاج بود چی کنه؟
فارم زنانه در حال برای اولین بار در ولایت پروان ایجاد شده است که خرید و فروش مرغ در پروان و کابل بازار خوب و مناسب دارد و گوشت مرغ وطنی مصرف وسیع دارد. زنانی که در حال حاضر شامل پروژه مرغداری در پروان شده اند به همین امیدواری به کار تجارتی در این خصوص دلگرم کرده اند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا پول و ثروت زیاد خوشبختی می آورد؟ چرا برخی خانواده ها از بیپولی زندگی خود را جهنم می سازند؟ چطور می توانیم زندگی مرفه داشته باشیم؟ در این برنامه آشیانه هم همین موضوع است که با داشتن پول بیشتر می توانیم خوشبخت شویم. در آغاز گزارش را همکارم تقدیم می کند که در آن شکایات تعدادی از مردم را می شنویم و بعد از آن نظریات عده‌ای از مردم را در رابطه با موضوع داریم و در اخیر صحبت داریم با معاون سرمحقق صاحبزاده عضو اکادمی علوم افغانستان که در رابطه با اینکه پول زیاد باعث خوشبختی انسان می شود یا خیر. با ما باشید.
دوستان گرامی، اینکه معضلات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات خانوادگی است بر کس پوشیده نیست. اما اگر فکر و برنامه برای زندگی داشته باشیم، می توانیم با اقتصاد متوسط هم یک زندگی آرام و خوش داشته باشیم. در این میان، برخی خانواده ها به پول و دارایی زیاد وابستند و می پندارند که داشتن پول زیاد می تواند ما را خوشبخت سازد و مشکلات و کشمکش هایی که در خانواده ها به میان می آید را به عدم داشتن پول و سرمایه و اقتصاد خوب ربط می دهند. ظاهره کارمند اجیر یکی از وزارتخانه ها می گوید از بی پولی و بی پیسگی خانواده من از هم پاشید و همه اعضای خانه به تکالیف مختلف صحی دوچار گردیدند.
سرمایه انسان پیسه است، دارایی است که نداشته باشی بستای خود خانه تل هست، تفلکات که سر نکاشی رو میگره. شخص من خود مجید هستم، 5000 ماشم هست کرای خانه میتونم دکم بچه بچه یک میگه پیسه میتونم بطه که نمیتونم که مهر کار هستم هم میکنم هر سو دفت میرم. من شوارم چه مخفی فاش کرده هستم، شوارم مرتاد شده بود هستم تو خاطر جگر خونی بی پیسگی رنج خانه و بچه یک کلان بدارم تو خیسی دان رفته گرد به یزی که از مجازه بگره اش خبر اول سرش هم نیست برم. من خودم دیوانه شدیم. این میگه فرز که میام دکار دیگر که میرین در اولاد کام هر کدام شوالت روانی گفتن هر قبل رو چرت میزنن هر کامش از خفل نگیست.
بهشته سفری کارمند یکی از ارگانهای خصوصی به این باور است که پول و عاید خوب انسان را خوشبخت و خواهشات ما را برآورده می سازد.
پول واقعا خوشبختی میاره، چون اگر پول نباشه زندگی که میخوای به شکل پیش ببری ناممکن میباشه. مثلا اگر ما بخوایم که اولاد ما تحصیل درست کنه، مثلا پانتون فعلا نمیتونیم در این شرایط کلگی در پانتون دولتی کامیاب شوه. اگر پانتون شخصی باشه، اگر ماستری باشه، تمامش با پول است. و اگر تحصیل نداشتی دیگه کارم نداری. و پول در زندگی بسیار زیاد ارزش داره، ارزش خاص داره. و من خودم شخصا با پول خوشبخت هستم، زندگی خوش آرام دارم، چون عاید شوهرمم خوب است شکر، عاید خودم از خودم کار میکنم، سرپای خود استاد هستم. اینم پول است که مرا خوشبخت ساخته، میتونم همه چیزی که خودم بخوایم با پول میتونم بخرم. من بسیار خوشبخت خدا احساس میکنم. اینم پول است که من میتونم هر رقم لباس به خودم بگیرم، با طفل هایم بگیرم، بهترین رستوران میریم، چیزی که خوشم بیاد حتما اون را باید بگیرم. و قدر احترام بسیار زیاد از در بین همه، چون حال فعلا در جامعه فعلی امو طرف لباس دیده احترام برات میگذارم.
گفته می توانیم که پول می تواند تا اندازه خوشی را در زندگی بیاورد، ولی زیاد به پول متکی بودن درد را دوا نمی کند. رحمت الله باشنده شهر کابل می گوید پول نیازمندی ما را رفع می سازد، ولی خوشبختی را نمی آورد. چشم دیده که دارم می توانم بگویم که مسئولیت آدم پولدار نسبت به افراد بی پول بیشتر است. خودم پول زیاد ندارم، اما از زندگی خود راضی هستم. وای ادامه داد گفت
من خودم هستم پول اگر ندارم در خانواده‌ام شکر خوش هستم، اما ما تو مردمای پولدار را دیدیم، به چشمای خود دیدیم که خوب پول داره. من یک رئیس را دیدم که موترش چی میگی، بادیگارداش چی میگی، پول و پیسش با رفتنش، وقتی که دسر غذاش سر میز بود کمی هر چیز که میخواستی بود، ما از همه چیزش مایل کردیم. او رئیس بود، شکر داشت، فشار بالا داشت، هم چی مریضای دیگه داشت که دو قاشق برنج انداخت که سه دندان سیر رو خورد خلاص برو که نمیری. چی کنیم تو زندگی ده که پول و پیسه داشته باشیم و در اومده که در حساب آخرت اگر بگوییم هر قدر در دنیا پولدار و پیسه دارتر باشیم، مسئولیت ما در دنیا زیادتر است. هر قدر کم باشم مثلا فقیرانه زندگی داشته باشیم، مسئولیت ما به دنیا بسیار کم است. من در بلندی کو زندگی میکنم، زندگی ما به بلند منزل کسایی که در پایین داره نمیتمش، به خاطری که خوش هستم. ولی کونو کسایی که در پایین زندگی میکنه، در بلاک مثلا زندگی میکنه، میبینم مثل که یک زندان باشی، نون بسیار ضعیف میخورم یا که نمیخورم، بازم زندگی مزور بر شکر است. ولی که در زندگیم خوش هستم، مگه به اوسه نمیتونم، موتر ندارم، بایسکل شکر دارم. ولی که در موز در زندگی خود خوش هستم، چی کنم که میلونا را بد داشته باشم، مترا داشته باشم، خود از زندگیم که خوش نباشم چی کنم؟
خانم حلیمه باشنده وزیر محمد اکبرخان کابل میگوید با وجود که پول و ثروت دارم، اما در جستجوی خوشبختی هستم.
با وصفی که من خودم از هر لحاظ زندگیم دی وضعیت اقتصادی بسیار به درجه عالی است، اما خوشی های زندگی را که من دادون بالا زو هستم، با وصفی که تمام امکانات برم مهیا هم شده تا به حال ندیدیم. زمان من ای است که مثلا من در خارج زندگی کنم، اولادای من در خارج تحصیل و تعلیم خود پیش ببره، با وصفی که پول ازیر ما داریم، هزینه ازیر داریم که بپردازیم برش، اما شوهرم ایر خوش نداره و نمیخواد از مملکت خود یا از افغانستان به خارج به مملکت دیگه بره. بنان از این معلوم میشه که با داشتن پول هم انسان خوشبخت شدن نمیتونه و تمام ارمانایی که در دل داره برآورده کردن نمیتونه.
به باور عبدالقیوم، یکی از آگاهان مسائل اجتماعی، در پول و ثروت خوشبختی نیست، بلکه با پرورش سالم و اخلاق نیکو و پسندیده است که درهای خوشبختی برای ما باز میگردد.
پول یکانه گزینه است که فقط نیازمندی هایم و روزمره و چیزهای تو را برآورده می سازد، اما در عموم باعث خوشبختی در سطح چیز خانواده نشده. به خاطر این پول است که باعث آزار و اذیت مثلا به پدر، به مادر، به برادر، به اقارب، به دوستا یا شده. و خصوصا این پول که به یک بارگی که میای پیش از نفر می باشه و چیز میشه، اینا بسیار زیاد پیامدهای خیلی منفی داره به بار میاره، چون که انسان قبلا چنین چیزی در چنین حالت یا از لحاظ وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نبوده، یک بارگی می و عموماً در بین برادر، در بین خواهر، در میان پدر و مادر، در فامیل بسیار زیاد حرج و مرج خیلی کلان و بزرگ به وجود میاره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، آیا پول و دارایی باعث خوشی در زندگی می شود؟ این پرسش را با تعداد از مردم نیز شریک ساختیم. با هم حرف‌های آنان را می‌شنویم.
نام شایما باشنده کابل. پیسه و دارایی چطور خوشبختی را نمیاره؟ بهترین چیز پیسه است. پیسه اگر داشتی عزت داری، آبرو داری، همه چیز داری. برای چی یک مثل است میگن استی کنه مستی، نیستی کنه سستی.
بارز هستم باشنده کابل. به نظر شخص خودم پول و دارایی و ثروت تنها باعث نمیشه که انسان باید خوشبخت شوه. بعضی گزینه های دیگه است که انسان خوشبخت میسازه. زندگی متوسط داریم، ثروتی که داریم هم زندگی روزمره شکر پیش میره و خیلی خوش هستیم با می زندگی که فعلا ما داریم.
دوستان عزیز، چرا بعضی از افراد خوشبختی را در ثروت میدانند؟ پول یا پیسه زیاد زندگی ما را تامین میکند؟ چگونه میتوانیم در نبود پول بیشتر زندگی آرام داشته باشیم؟ جواب این سوال ها را در مصاحبه ای که با معاون سرمحقق صاحب ساده عضو بخش جامعه شناسی اکادمی علوم افغانستان داریم میشنویم.
استاد محترم، بسیاری به این باور هستند که پول زیاد خوشبختی را میاره. آیا پول یعنی میتونه خوشبختی را بیاره؟
برای بار اول خود سقراط سرزی به حساب بحث کرد آیا پول خوشبختی میاره. در مجموع فلاسفه قدیم جوابشان ایست که خود خوشبختی یک فضیلت است، پول نمیتونه که به حساب زی خوشبختی بیاره. گفت که هر چیزی که برای انسان لذت میده این خوشبختی است. یک تعدادی که دنیا را به حساب قابل شناخت میدانند و میگن که پول بله چیز است، خوشبختی است.
بسیاری خانواده‌ها به این عقیده هستند که مشکلات زندگی که زیاد می‌بینند در خانواده میگن این کلش اثر از این است که پول نداریم. پول اگر ما پول زیاد می‌داشتیم شاید خوشبخت می‌شدیم.
خوبی برمیگرده به افکار خود همه اشخاص و به سطح فکری زما که کسایی که به این فکر هستن اصلا نفهمیدن که خوشبختی در کجا است. و یک تعدادی هست که پول ندارن، به حساب ثروت ندارن، زمین ندارن، دکان ندارن، تجارت ندارن، اما و بسیار خود خوشبخت احساس میکنن. یا کسایی که سر و کارشان با علم است، وقتی که به دسترسی پیدا میکنن یا خود خوشبخت احساس میکنن.
پس چطور میتونیم مثلا کسایی که میگن که نه، اونایی که اقتصاد ضعیف دارن، اونایی که دسترسی به وسایل راحتی ندارن، اونا پول ارزش میتن و پول خوشبختی فکر میکنن، آیا پول در جای خوشبخت می سازد؟
از نظر ما پول وسیله است برای معیشت و خوشبختی یک چیز فضیلت است. و این را از ابتدا هم به حساب همی فلسفه معتقد بودن و امروز هم از لحاظ معنوی، از لحاظ معنوی به خدا نزدیک می شه یا خوشبخت شدن هم از جمله اخلاقیات است که در فلسفه.
خانواده چطور می تانه که خانواده خود خوشبخت بسازه بدون پول زیاد؟
مسئله خوشبختی که از جمله اخلاقیات است و اخلاقیات که از توسط پول به دست نمی آید. خب وقتی به خانواده خوشبخت میشه که تعلیم و تربیت برای اعضای فامیل خود داده باشه و با اخلاقیات بالا رسیده باشه، با فضیلت رسیده باشن. این دیگه باید توازن وجود داشته باشه، توازن دنیا و آخرت، یعنی هم معنوی باشه هم مادی. اگر بتانه کسی توسط پول یا کمک به دیگران برسانه، فرضاً در بخشای مختلف، این یک کلان خوشبختی. اما فامیلایی که پول ندارن و حساب رفتار اخلاقی میتونن که خوشبخت باشن.
سلامت یک جهان تشکر.
معاون سرمحقق آقای صاحب زاده عضو بخش اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد اینکه داشتن پول زیاد باعث خوشبختی